بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مرحوم علامه طباطبایی در جلد اول تفسیر المیزان در بحثی که درباره معجزات دارند به مناسبتی به این مطلب پرداختند که پدیده های رخداده ها و حوادث طبیعی اسباب طبیعی هم دارند، اما از این که به صورت عادی و در شرایط عادی انجام بشوند یا در موارد خارق العاده یا به صورت خارق العاده. در هر دو فرض ایشان معتقد هستند که پدیده ها و رخدادهای عالم طبیعت اسباب طبیعی دارند و این مطلب را از آیات قرآن، از آیات مربوط به قدر استفاده کردند. از جمله آیه سوم سوره مبارکه طلاق که می‌فرماید قد جعل الله لكل شيء قدرا، همچنین در آیه 49 سوره قمر می‌فرماید انا کل شیء خلقناه بقدر، و در آیه دوم سوره مبارکه فرقان فرموده است خلق کل شیء فقدره تقدیرا، و نیز در آیه 21 سوره مبارکه حجر و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، از این آیات که آیات متعددی هستند ایشان این استفاده را کردند که بنابراین آیات هر پدیده ای هم از این که در عالم طبیعت باشد یا ماورای طبیعی کل شیء داره، اینها یک قدر و اندازه و حدی دارند یا به عبارتی ویژگی هایی دارند. بعد می‌فرمایند در مورد موجودات مادی که در عالم طبیعت پدید می‌آیند قدر و اندازه و حد موجودات جز این نیست که اینها با موجودات قبل از خودشون، یعنی هر پدیده‌ای که می‌خواد حادث شود، اندازه و حدش چیست؟ این است که با موجودات طبیعی قبل از آن ارتباط داره و از آنها تأثیر میپذیرد، یعنی موجوداتی که قبلا در عالم طبیعت هستند علل این موجودی میشوند که حالا میخواد به وجود بیاد. یعنی هر حادث طبیعی، هر پدیده ای به اصطلاح مرتبط است با پدیده های طبیعی قبل از خود، اون پدیده ها در چگونگی این رخداد و این پدیده اثر میگذارند و در نتیجه حدش مشخص میشود، یعنی حد و اندازه این موجود تابع آثاری است که، تأثیراتی است که پدیده های دیگه در اون میگذارند. فهمان معنی جزئی نداره دیگه، اگر یک موجود مادی بخواهد حدی داشته باشد که در این آیات شریف بیان شده، همین معنیش خواهد بود. و این هم چیزی جز علیت نیست. علیت طبیعی معنیش جز این نیست. مراد از علیت طبیعی این است که یه مجموعه موجودات، پدیده ها با هم ارتباط دارند، و ارتباط آنها منشأ پیدایش پدیده دیگری می شود، دو. این معنی علیت طبیعیه. دو تا رکن داره. رکن اولش این است که تعدادی از موجودات طبیعی با هم مرتبطند، با هم رابطه تأثیر و تأثری دارند، به هم پیوستگی دارند، تعامل می کنند و برایند تعامل آنها، ارتباط آنها، پیدایش پدیده جدیدی است. این معنی علیت می فرمایند. پس حد و اندازه داشتن موجودات طبیعی معنی جز این نخواهد داشت که نظام علی و معلولی بر این عالم حاکمه. این هم ایشون از این آیات استفاده کردن، المیزان جلد 1 صفحه 78. اگر این بیان علامه تمام باشد، خب کمک میکنه به اون بحثی که قبلا عرض کردیم. بحثی که ما داشتیم این بود که مواردی از علیت و معلولیت طبیعی را ذکر کردیم که خواستیم از این موارد با توجه به اینکه اینا خصوصیتی ندارند، ذکر مصداقند، استفاده کنیم که عالم طبیعت عالم اسباب و مسببات طبیعی است. اگر این بیان تمام باشد، این کلیه، یعنی بردش از اون استدلالی هم که قبلا عرض کردیم بیشتر خواهد بود. چون به جای اینکه بخوایم بگوییم فلان پدیده، مثلا حالا فرض کنید که باد سببیت دارد برای حرکت ابرها یا چه، به جای اینکه بیایم مصداقهایی را از آیات قرآن یا روایات استفاده کنیم، این میشه کلی. یعنی معنیش این است که اصل قانون سببیت طبیعیه در عالم طبیعت حاکمه. این استدلال ایشان چنین مدلولی داره، ولی به نظر چندان آسان نیست این استفاده که ما بگیم بله هیچ فرض دیگری نداریم برای اینکه قدر و اندازه در عالم طبیعت معنی داشته باشد که این آیات بی معنی نباشه دیگه. این چون آیات می‌فرماید ما موجودات را بر اساس قدر و اندازه آفریده ایم، بگیم این معنی دیگری ندارد، هیچ فرضی نداره جز این که پدیده های طبیعی با همدیگه تعامل و تأثیر و تأثیر متقابل داشته باشن و بحث علیت طبیعی به وجود بیاد یا مطرح بشه. بله، اگر چنانچه واقعا برای اندازه داشتن، ویژگی و خصوصیت داشتن موجودات طبیعیه هیچ فرض دیگری ما نتوانیم بکنیم الا این که ایشان فرمودن، درسته دیگه. چون اگر راهی جز این نباشد، این آیات اون وقت بدون معنا میمانه، معنی نخواهد داشت، لغو میشه. اما فکر نمی کنم منحصر باشه این که ما بگیم پدیده های طبیعی، مثلا آب دارای فلان خاصیته یا آتش دارای فلان خاصیته، این منحصر در این باشه که از پدیده های دیگر اثری میپذیره یا در اونها اثری میگذاره. این وابسته به این نیست. بله، اینم میتونیم فرض بکنیم، قبوله. اما اینکه ما از این مفهوم قدر اینا استفاده بکنیم، این نورا مشکله. چه مانعی دارد که بگوییم مراد این است که انا کل شیئن خلقناه به قدرن و جعل لکل شیئن قدرا. معنیش این است که هر موجودی یک درجه ای از وجود داره، خواه مادی باشد خواه ماورای مادی. این یک، یعنی کل شیئن له قدرون، یعنی حظن من الوجود، هر پدیده‌ای، هر موجود ممکن الوجودی، چه مادی و چه غیر مادی، یک بهره‌ای، یک درجه‌ای از هستی داره. و غیر از اینم در گنجایش او نبوده و این را غیر از این نداره. انا عربیشت که جعل الله لکل شیئن چه قدرن ای درجتن من الوجود، مرتبتن من الوجود، که یلیق و بهی، که غیر از این را نداره. دو، در موجودات زمانمند، یعنی موجودات این که عرض کردم کلیه، چه متافیزیکی باشه، مجرد باشه، چه مادی، همشون، همه موجودات یک درجه، یک بهره معین از واقعیت و از هستی دارند، خواه زمانی باشن خواه نباشن. حالا اگر یک موجودی علاوه بر این که ممکن الوجود است و چون ممکن الوجود است یه محدودیت وجودیه‌ای دارد، علاوه بر این زمانمندم باشه، یعنی حادثم باشه، به اعتبار این که ممکن الوجود است، لهو حد، خواه زمانی و خواه غیر زمانی، به اعتبار این که ممکن الوجود زمانمند است، یعنی حادث زمان، حدوث زمانی داره، اجل هم داره، یعنی سرآمدی دارد، بالاخره این عمرش محدوده. هر موجود مادی در عالم طبیعت لهو اجلون، اجلون یعنی در واقع یک امدی داره از نظر زمان. خب این هم میتواند در خصوص موجودات مادی باشه. بعد عرض میشه خدمتون که علاوه بر این درجه وجودی و زمان در موجودات مادی و زمانی، بالاخره یک صفاتی هم داره. مثلا آب صفتش برودت، رطوبت، میعان است. همیشه جسم، جماد، صفت و خصوصیتش همون جامد بودن، میعان نداشتن، مثلا اینا هم برای خودشون خصوصیت دیگه، قدر اندازه است. مثلا همیشه که اون فلان رنگ را داره، یاقوت، سنگ یاقوت مثلا قرمزه، حدش این است که رنگ قرمز داره، حد فیروزه این استش که رنگ همیشه که آسمانی مثلا داره، فلان درخت حدش این است که بلند است، فلان درخت این است که میوه داره، فلان نداره. بله، اینا هم میشه باید تصویر بکنیم دیگه، بگوییم که همه اینها دارای حدن، اینا حدود الاشیاء است. اما حالا آیا ورای این حرفایی که گفتیم مضاف بر اینها یک رابطه تأثیر و تأثیر طبیعیه ما بین الاشیاء طبیعی هم هست یا نه، که اونم اضافه کنیم به این فهرست و لیست قدرها و اندازه ها، اینم بیفزاییم؟ نمیدونیم. بله، اگر میدانستیم از قبل، اگر ما این اصل علیت طبیعی را از قبل میدانستیم، اونم اضافه میکردیم. اما اینجا مفهوم نمیدونیم، شبه مفهومی است، نه مصداقیه. نمیدانیم که این مفهوم قدر بردش چقدر است. ابهام در این مفهوم قدر، که آیا شامل قدر حاصل از تأثیر و تأثیر هم میشود که خودش اثبات کند تأثیر تأثیر را، یعنی خود این قدر اثبات بکند که تأثیر تأثیری هست و در نتیجه از آن تأثیر میپذیرد. بله، اگر این مفهوم را ما یه اصل از یه جای دیگری، یه آیات دیگری داشتیم که پیشفرض ما بود، که چه؟ که بلا شک در عالم طبیعت سببیت طبیعی داریم. بله، اگر این را میداشتیم، اون وقت میگفتیم که این مفهوم جعل لکل شیء قدرا شامل اینم میشه، چون یکی از قدرها اونیست که یحصل از چه چیز؟ از این تأثیر و تأثیر علل و معالل طبیعیه. حالا ما نمیدونیم این هست یا نه. با خود این مثلا گفت اکرم العالم، نمیتونیم بگیم زید عالمه. بله، اگر شبه در مصداق باشه یک حرفیست، اما اگر چنانچه در مفهوم اصلا نمیدونیم که این مثلا علم فیزیک اگر عالم بود اکرم العالم اینم میگیره یا فقط علم فقه را میگیره، ما نمیدونیم این را مراد مولا چه باشه. اگر ابهامی در مفهوم داشته باشیم نمیتوانیم ما از خود او استفاده بکنیم و بگوییم که اینم هست، یعنی شامل اینم میشود، مگر اینکه اصل پیشین داشته باشیم. لذا این استفاده ای که ایشون فرمودن از این آیات قدر مثبت اصل علیت در عالم طبیعت ها مثبت این معنا نمیتونه باشه. اگر این ثابت شده میبود چرا میتونستیم این را هم مشمول این عرشت که قاعده قرار بدهیم؟ راجع به فرمایش شما نه اونم نه من رو فکر کردم. نه نگاه کنید، من اتفاقا یکی از آیاتی که خودم دنبالش میگشتم، چون من عادت دارم اگر خدای نکرده توفیقم سلب نشه شبهای جمعه چیز را میخوانم، سوره کهف رو، چون دو سوره است که شبهای جمعه خوندنش خیلی ثواب داره. حالا شما هم میگیم دیگه رله انشالله اگر توفیق، برحال خدا انشالله توفیق را نگیره از اون. یکی سوره بنی اسرائیل و کهف دیگه، این دوتا سوره لیلة الجمعه وارد شده است و صافات و مؤمنون در روز جمعه خیلی ثواب داره. خب من چون این را میخواندم همین سبب را که دیدم گفتم خیلی خوب یک کمک پیدا کردیم، نصیبی بردیم این بحثمون. بعد دیدم نه این ربطی به بحث ما نداره. اگر فرموده بود که ما برای هر موجودی یک سببی مثلا قرار داده بودیم، سبب طبیعی، بله، اگر مفاد آیه این بود که لکل شیء طبیعی سبب طبیعی، خیلی خوب بود دیگه، ما راحت می شدیم از این همه شواهد بی نیاز می شدیم، چون یک آیه پیدا کرده بودیم که فرموده است که لکل شیء طبیعی چه سببان طبیعیون. تازه سببان هم به درد نمی خوره، چون سببان خب ممکنه متافیزیکی باشه، باید اینجوری باشه، در حالی که اصلا این ربطی به اشیا نداره. ایشون می فهمد، آیه شریفی می فهمد که برای ذوالقرنین و آتیناه من کل وله آتیناه من کل شیء سببا، نه لکل شیء سببا. یعنی برای ذوالقرنین علمی، دانشی قرار دادیم، فهمی قرار دادیم، راهی قرار دادیم که بتواند به هر چه میخواهد، هر کاری که میخواهد بکند به او دست پیدا بکنه. اما اینکه حالا اون سببی که میخواهد به اون برسد آیا یک سبب طبیعیه، غیر طبیعیه، دیگه این را اصلا مطرح نمی کنه. واقع بیانگر اینه که ذوالقرنین از نظر هوش و درک و علمی که خدا بهش داده بود برای رسیدن به مقاصدش راه‌های مختلفی را بلد بود. حالا این راه‌ها راه‌های طبیعیه، ماورای طبیعیه، عادیه، غیر عادیه، دیگه اینا را نداره، همه اینا میتواند. بله؟ خب بله، لکل شیء میدونم، لکل شیء سببا، یعنی برای ذوالقرنین سبب یعنی راه، راهنمایی کرده مرا که درباره هر چیزی که میخواهد انجام بدهد بتواند به او برسد. حالا اونی که راهنماییش کردیم، بهش یاد دادیم چه بوده؟ آیا یک طریق طبیعی، اسباب طبیعیه بوده یا باورای طبیعی بوده؟ ساکت از این جهت ندارد. چند تا تفسیرم نگاه کردم، هم المیزان دیدم، هم مجمع دیدم، اینا که ببینم اگه بشود یک استفاده بکنیم از این لفظ سبب، چون در جای دیگر هم هست، چند جا این کلمه سبب به کار رفته، من نگاه کردم دیدم استفاده نمیشه. پس این فرمایش مرحوم علامه هم ملاحظه میکنید این قابل اونجور نیست، مشکل خلاصه این استفاده کردن سرراست نیست. خب از این گذشت، این مطلبی بود از مرحوم علامه طباطبایی که چون مطرح فرموده بودن ببینم یادآور بشه. پس ما حاصل بحثمون چه شد؟ از مطالب پیشین استفاده کردیم که یستفاد من الآیات و روایات به وضوحن که ان فی عالم طبیعه اسباب طبیعیت مادیت علل و معالل طبیعی داریم. این شد مقام ثبوت، یعنی ما حالا یک گامی برداشتیم که نسبت به مقام ثبوت و نفس الامر که اصل سببیت و علیت طبیعیه در این عالم طبیعت هست، دیگه حالا مطمئنیم هست، پیش فرض ما شد، این عالم ثبوته. حالا نوبت میرسه به عالم اثبات. عالم اثبات یعنی عالم کشف اسباب طبیعیه. مثل اون بحثی که در حسن و قبح داریم، حسن و قبح ذاتی و عقلی، خاطر شریفتون باشه، اونجا یک بحث مقام ثبوت داریم، یک مقام اثبات. مقام ثبوت این هستش که کل فعلن که یستر من فاعلن عالم و حکیمن، کل فعلن که یستر من فاعلن عالم و حکیمن فلهو اما جهت الحسن او جهت القبح، یعنی فی نفس الامر لا یخلو الفعل الصادر من الفاعل المختار، حالا حکیم را فعلا نیاریم، الفعل الصادر من الفاعل المختار، این لا یخلو در نفس الامر که یا جهت حسن داره یا جهت چه؟ قبح داره. میشه کلی، اینا میگیم حسن و قبح ذاتی. بعد نوبت به این میرسد که حالا در مقام اثبات آیا عقل ما میتواند حسن و قبح های واقعیه را کشف کند بل جمله او فل جمله؟ میشه مقام اثبات. توجه فرمودید، مقام ثبوت، مقام ثبوت بل جمله است، یعنی کلیه، لا یخلو. اینجا هم الان به این نتیجه رسیدیم که فی عالم طبیعه کل و برمیشهد که موجود طبیعی له سببان طبیعی، نیان کلی شد. خب حالا میخوام ببینیم که از چه راهی میتوانیم این اسباب، این اسباب طبیعیه را، علل طبیعیه را بشناسیم. چون علوم تجربی در پی چه هستن؟ در پی شناخت علل طبیعیه موجودات و پدیده های طبیعی، حوادث طبیعی. راهی داریم برای این یا نداریم؟ حالا اون مقداری را که خود وحی بیان فرموده، مصداق ها را که خب بله دیگه، اونجا هر دو مطلب هست، اونا از در علم چطور؟ بحث ما علمی هست، علم تجربی. خب دیروز من این مطلب را عرض کردم آخر بحث جلسه قبل، که اگر مقصود این هست که ما با تجربه مشاهده مستقیماً این رابطه سببیت را مشاهده کنیم، نمیشه، چون رابطه سببیت امر غیر حسی است، حسی نیست، محسوس نیست، نمیشود مشاهده کرد. پس این راه بسته است، که مقصودم این نیست البته، یعنی در علم تجربی اصولا بحث این نیست که ما روابط سببی و مسببی و علی و معلولی را بخواهیم چه بکنیم؟ بخواهیم مشاهده بکنیم، بخواهیم استنباط کنیم. استنباط، استکشاف، حدسه، حس نیست، منتها مبتنی بر حسه. اینطوریه، یعنی یک حدسی است من العقل که یبتنی علی الحس، مشاهده میکنیم، اون وقت این مشاهده ها زمینه را فراهم میکنه که عقل ما حدس بزند و اون فرض را که برای یک پدیده طبیعی فرضی که مطرح کرده، اون فرضش را به عنوان قانون، قانون علمی بپذیره با این شواهدی که به دست آورده. این شدنی است. حالا میخوام بگیم که این میشود، این که حالا چه مقدار میشود، درجه معرفتش چقدر است، حالا وارد اون قسمت نشوید، اول این گام اول را ما ببینیم چقدر میشه برداریم، بعد بریم سراغ درجه معرفتش. اول ببینیم آیا اصلا شناخت پذیر هست یا نیست. اگر هست بگوییم این شناختش چه درجه ای از معرفت رو به ما میدهد، ظن است، یقین است، اطمینان است، چی است. خب قدم اول این است که میگوییم میشود. چرا میشود؟ برای اینکه ما الان یک اصلی را پذیرفته ایم، یعنی پژوهشگر عالم تجربی اینا دیگه قبول کرده هست که بین موجودات طبیعی یک رابطه سببیت هست. این نکته اول. نکته دوم همین است، دقت بفرمایید. نکته دوم این است که این دیگه عقلی است، تحلیل عقله. اگر دو تا پدیده یا چند پدیده موجود بینشون رابطه علی و معلولی باشد، بالاخره این یک اثری داره، این رابطه علی و معلولی اثری داره. به قول علامه طباطبایی جا می‌فهمد که ایمان عرشت خدمتون که عمل نیست، جنس ایمان جنس عمل نیست، اما ایمان بی عمل هم معنی نداره. خیلی عرف قشنگی داره، ایمان جنسش غیر از عمله، عمل یه چیزه، ایمان یه چیزه، حتی علمم نیست. ایشون میفهمن ایمان نه علم است نه عمل است، ایمان یه چیز دیگه است، اون التزام نفسانیه. ولی خب نمیشه وقتی یک کسی بگه من التزام نفسانی دارم، هیچ اثری هم از خودش نشون نده، نه اثر لفظی داشته باشه نه اثر عمل خارجی داشته باشه، بالاخره باید یک ضعیف حقا یک اثری داشته باشه. پس اگر رابطه علی و معلولی بین الف و ب پدیده‌های طبیعی باشه، این معنیش این است که علت که محقق بشه معلول هم دنبالشه، چون اصلا لازمه علیت اینه. اگر معلول هست علت هم داره، اگر علت محققه خب معلول هم داره. اگه بعد دیگه فرض علیت چه معنی جز این میتونه داشته باشه؟ اگر ما علیت را این خاصیت ازش بگیریم معنی دیگه نداره که. اگر دو شیئی که بینشون رابطه علیت هست، این که وجود احدهما مع وجود آخر یا یستلزم وجود الاخر، این اگه اینم بگیم نیست، نه بود و نبودش سیانه، این دیگه رابطه علیت نشد که. پس با این پیش فرض که یک رابطه علی و معلولی ما بین پدیده های طبیعی هست، رابطه علی یک خاصیت داره، یک اثر داره، و آن این است که کل ما تحققت العله تحقق المعلوم معلول، و بالعکس معلول که تحقق داره علا تحقق داره. این خاصیت علیت، درست؟ ما حالا میخوام چیکار بکنیم با تجربه؟ پس دقت کنید اینها مراحل را باز کاملا کنترل کنیم که از دستمون نره. حرف اول یک رابطه سببی مسببی طبیعی هست، این قدم اول. دو، اگر رابطه سببی و مسببی یا علی و معلولی هست، خاصیت علیت این است که علت که هست معلول هست، معلول که هست علت هست، این هم یک خاصیت از علیته. والا اگر این خاصیت را ما از علیت برداریم دیگه بود و نبودش سیان معنی نداره. مثل اون حرفی که اشاعره میزنن که میگن که کسب، اون کسبی که اشاعره میگن، لذا مرحوم خواجه میفهمد این معنی نداره اصلا، کسب اینا معنی نداره. چرا؟ چون ها میگن کسب این است که، دقت کنید، میگن کسب این است که مقارن قدرت العبد، مقارن قدرت العبد، فعل را خدا در عبد ایجاد میکنه، عبد هیچ کاری نداره. یعنی این فعلی که حاضر مثلا من دارم صحبت میکنم، این صحبت از من نیست، هیچیش از من نیست، همش خدا داره این صحبت ها را ایجاد میکنه در من، در جبرمون، ولی من هیچ کاره هستم. میگن خب این که جبر، میگن نه، فرق جبر و اختیار این است که در جبر قدرت هم نیست. مثلا درخت که تکون میخوره، اونجا نه قدرت هست نه هیچی، نه فعلی هست نه تأثیری هست نه قدرتی، خدای متعال اینا حرکت میده. اما در ما نه، در ما انسان ها خدا یه قدرتی اول میده به ما، قدرت را که میده بعد این فعل را ایجاد میکنه، یعنی بعد یعنی همراهش، مقارن، میگن مقارن با این قدرت. میگیم خب این قدرت اثری هم داره؟ میگه کلا و هاشا، هیچ اثر نداره. میگیم بابا این شوخیه دیگه، قدرت بی اثر قدرت نیست که. چه قدرتیه که هیچ خاصیت نداره؟ با اون شیر بیار دومش کم میشود دیگه، چه شیریست؟ اگه قدرت مثل علم، علم خاصیتی انکشافه، بگیم نه علم هست انکشاف نیست، این تناقضه دیگه، این چجور علم هست که انکشاف نداره؟ ملت رحمدید اون گفت، اون بابا گفتش که این خط را آهسته نوشتن دیگه، اون گفت این خط را اینا آهسته نوشتن، این نامه می نوشت تو روستا، بچه رفته بود کار میکرد بیچاره کارگری، برای مادرش نامه می نوشت، مثلا پول و این چیزا میفرستاد، میگفت چه اینا آدرس میداد. بعد یه میرزا باشی بود در ده که نامه ها را میخوند، مردم بی سواد بودن، این نامه را که میخوند میرسید به همین جایی که آدرس پولا و مثلا خصوصی داده بود، اینا را آهسته میخوان، یعنی صدا نداشت اینا. این مادر میگفت پس چرا اینجا رو نمیگی چی؟ من نمیشتم چی هست اینا. میگفت اینا آهسته نوشته اینجا رو. آهسته نوشته. خب هم میشود که چی میگفتیم رسیدیم اینجا های مشتبه زاده؟ بله؟ بله، اگر خاصیت نداشته باشه که این علیت نیست. پس با توجه به این که این خاصیت را باید داشته باشه، حالا دقت کنید به عرض زمان دقیق هستم، حالا می دوباره میریم سراغ تجربه. پس اول از عقل کمک گرفتیم ما که ما معنل علیه، فرض اول این است که هناک علیتون طبیعیه، عقل میگه خب اگه علیت هست یه چنین خاصیتی هم باید باشه، این معنی علیت. علیت یعنی همین. حالا تجربه میخواد به ما کمک بکنه مصداقها رو نشان بده. اون حرفی که در منطق قدیم داریم، فلاسفه دارن، که مشاهده مکرره ول قیاس الخفی، در تجربیات میگن که یفتنی بر چه چیز؟ بر دو چیز، بر دو مطلب. المشاهدت المکرره ول قیاس الچه؟ خفی. ابن سینا میفهمد مثل سقمونیا مثلا. خب ایشون طبیب بوده دیگه، خودش طبیب هم بوده، یک مثال تجربی میزنه. میگه سقمونیا مسهل و صفرا، اسهال آوره، مسهل است. خب ما از کجا؟ ما میدانیم که این بحث اسهال و روان شدن صفرا یه علت طبیعی داره، اینا میدانیم فی الجمله دیگه، این قطعیه. اصل اول این چی است که این خاصیت را داره که این اسهال را ایجاد میکنه؟ بله نمیدونیم، اینا نمیدونیم، مصداق را نمیدونیم. خب از کجا میتونیم بفهمیم؟ اگر رابطه علیت بین یه چیزی و این اسهال صفرا، مسل کردن صفرا باشه، نتیجه اینه که چند بار بالاخره این بخوره، بعد آزمایش بکنیم این اون موارد اثر نتیجه بده. بله آزمون کنیم دیگه. حالا اگر چنانچه فهمیدیم که داره، میفهمیم که ها پس این رابطه علیت داره که کلما تحقق این گیاه را که میخوره، این زن بخوره، مرد بخوره، پیر بخوره، جوان بخوره، در این حالت، در اون حالت، یعنی اینا رو آزمایش کردیم دیگه، مکرر، مشاهده مکرره. ول قیاس الخفی، و قیاس خفی چه بود؟ که الاتفاقی لا یکون اکثری لو لم یکون. این پدیده اسهال از این درخت گیاه سقمونیا اگه این معلول او نبود، نباید تو این همه موارد هی اینا با هم دیگه تکرار بشن. راجب فهمیدیم مشو یه رابطه علیت داره. والله چطور است که این هر وقت این میاد این میاد، این نیست اینم نیست، این در واقع وجودن و عدمن، این پدیده دائر مدار اونه. میبینیم در موارد زیاد باید کنترل شده باشه. به تعبیر حضرت آیه مسوا میفهمد که باید این آزمایش، تعبیر ایشون است، کنترل شده و دقیق باشه. علمای تجربی هم همین رو گفتن دیگه، از اول گفتن خیلی باید مواظبت کرد، مراقبت کرد، جدول‌های مختلف اینا یادداشت کرد، که به این سادگی نیست. وقتی کنترل کردیم، دیدیم موارد عدیده با شرایط گوناگون، هرچی احتمالات به ذهنمون میاد، ظرفش رو تغییر بدیم، شخصش رو تغییر بدیم، حتی آزمایش کننده احتمالاً احتمال بدیم تو دست این مثلا آزمایشگر، یا نفسش یا نگاهش، اینا ها مثلا احتمال بدهیم که این نگاه او، این فیزیولوژی او، این شرایط جسمانی او، روحی او احیانا تأثیر داره، یه نفر دیگه هم بیاد، یه کسی دیگری هم بیاد، اینا رو آزمایش ها را خلاصه تکرار کنه. هر اون چیزی که احتمال میدهیم که مؤثر در این پدیده باشه، اینها رو آزمون میگیم نیستن، یعنی بودشون و نبودشان تأثیری نداره. اون وقت دیگه ما معرفت پیدا میکنیم که بله این فلان پدیده که الفه، علتون برای این پدیده که به هست. خب بعد دیگه تعمیم میدیم، میگیم خب اگر علت باشه، همون قانون یک نواختی طبیعت هست، اصل علیت، خب دیگه در شرایط مشابه آینده هم اگر کسانی دچار این حالت بیماری شدن، این گیاه را، دارویی را استفاده کنن، این اثر را خواهند گرفت، اما قانون کلی خواهد شد. پس این در حقیقت کمکیست که تجربه و آزمایش حسی به ما میکنه که ما بتوانیم علت را برای یک معلولی، علت طبیعیه که فرض کردیم هست، این را به دست بیاریم. درست؟ اینجا یک سوالی ممکنه، یه اشکالی، حالا به استطاعت اشکال، یک کسی اشکالی کنه. دقت کنید، من فکر میکردم شاید به ذهن شما هم بیاد، یا شاید به ذهن شریفتون باشه، نفرمودید. وال این است که احتمال نمیدهید یک احتمال معقول، یا نه احتمال خیلی بی اساس، یک احتمال بدهیم که این دو پدیده که مثلا اسهال باشه و سقمونیا که مسهل هست، این دوتاشون هیچ کدام علت دیگری نباشه، احد ما علت و دیگری معلول نباشه، بلکه کلاهما معلول چه باشن؟ علت ثالثه. پس از این در واقع تلازم وجودی در موارد عدیده ما نمیتونیم بفهمیم نهایتاً که این علت اینه یا نه، ممکنه یه علت دیگری هست که این دوتا با هم از او حاصل میشن، معیت دارن، ملازمه دارن، اما علیت ندارن. دقیقا فرمودید این احتمال وجود داره، مثل همون پدیده معروف برق و رعد که از اول تاریخ طبیعی بوده، بشرم دیده، ولی نه این علت اونه نه اون معلول اینه، اما همواره هم با هم بودن. پس صرف این که اذا تحقق این پدیده، مثلا برق، جهش برق شد، به دنبالش با یه فاصله کمی رعدم میاد، یا مثلا همین لامپ را که ما کلیدش میزنیم همراه با روشن شدن گرمی هم با یه درجه خفیفی حاصل میشه، کم کم بیشتر میشه، این معیت داره دیگه. کلما تحقق این هر چیز، نور، روشنایی، لامپ، خب این گرما هم باشه. آیا از این که این دوتا با همن در موارد عدیده میتونیم بگیم این علت اونه؟ نمیشه از این قبیل باشه که هر وقت مثلا خورشید طلوع میکنه، خب هم هوا روشن میشه، هم گرمای هوا گرم میشه، حالا با درجه خفیفی کم کم زیاد میشه. این احتمال وجود داره. این را به نظرتون چه میرسه؟ چی؟ از کجا میدونیم؟ پس بنابراین اون فرض علت ثالثه را
این داره نقش آفرینی میکنه. خاطر اینکه مقاله احمد اشکال نداره،
بله. ببینید در این موارد، حالا این نکته خوبی است، در این موارد ما اثر را میبینیم، شاهده میکنیم، و یک شیء دیگری که این اثر را به او بخواهیم رفت بدهیم هم که وجود پیدا نکرده، اگرم در نفس سال امر باشد. نکته خوبیه. اگر فرض بگیریم یک پدیده ای را فرضاً بگیم در عالم طبیعت هست، خب آخر نباید با این بدن ما ارتباط برقرار بکنه و به سال ما و الله این پدیده مثلا گرما را میخوایم حس بکنیم، چون رابطه برقرار نشه، آیا گرما در ما احساس میشود؟ نه دیگه. پس بنابراین اون ارتباط طبیعی با جسم بدن ما یا حیوان یا گیاه باید بشود. یک پدیده‌ای باشد هیچ رابطه طبیعی با بدن ما یا گیاه یا پدیده دیگر نداشته باشد که اثر نمی کند. که به عبارت اون در فلسفه هم هست که علل طبیعی محدودیت هایی دارن. ماورای طبیعی اگر باشه این محدودیت ها را نداره، ولیکن علتهای طبیعی محدودیت داره، در هر مکان و زمان و با هر فاصله تأثیر نمیگذاره. دقت میفرمایید؟ مثلا ما اگر بخوایم از بخاری گرما به دست بیاریم یا بخاری ما رو گرم بکنه، یک فاصله ای باید باشه ما به نزدیکش قرار تا گرما به ما برسه. صرف این که مثلا 200 متر اون طرف تر یک بخاری داره کار میکنه، به ما گرما نمیرسه که. پس این فرض که هناک موجود طبیعی یعنی یؤثر و غیر از این گیاه مثلا سقمونیا یا این شربت یا این داروی گیاهی یا هر چیز دیگری، اون احتمالش مردوده، چون بلا رابطت طبیعیت العلت و طبیعی لا یکونو ارمشد مؤثرتن، اون نمیتونه مؤثر باشه. نه ببین، ما نگاه کنید، اگر از این طرف شروع کنید، دقت فهمید، به عرضم دوباره تکرار میکنم دیگه، گفت نوار رو دوباره باید بگذارید، مثل این پلیسی هست، یه بار میبینه میگه باز تن بار دیگه ببینیم مطمئن بشیم، باید برگردونیم دوباره. ما داریم از معلول حالا میخوام دنبال اون علته بگردیم. ببینید اینجا این اسهال، در واقع این حالت این اثر طبیعی حاصل شده، اون چیزی رو هم که ما دیدیم که استفاده شد با بدن این انسان تماس برقرار کرد، همین گیاه سقمونیا بود. خب احتمال میدهیم نه، یک گیاهی یا یک غیر گیاهی در عالم طبیعت ها یه چیزی هست که این اثر او باشه، میگیم نه این احتمال مردوده. بارک الله هر چه باشه. این میگیم این مردوده. چرا مردوده؟ چون اگر چیزی است که در بدن ما نیامده و اثر میگذاره که این معنی نداره که چون علل طبیعیه باید تماس برقرار بکنه در یک ارتباطی در اثر بگذاره. اگر میگید استفاده کردیم چیه که استفاده کردیم؟ چون همه این گزینه هایی را که ایشون استفاده کردن مثلا هوا را تغییر دادیم، بگیم آه شاید این هوا بوده، اثر هوا بوده. و اگر اثر هوا باشه خب به راحتی میشود همه آدمایی که این بیماری را میگیرن برن بیرون یه خورده وایسن هوا تنفس بکنن تا این میکروب از بین بره. میگیم نمیشه، پس هوا مؤثر نیست که دیدنی نیست. خب چیه این اشیایی که این اثر از اونها حاصل شده؟ اینا تجربه کردیم. پس بنابراین یک چیزی که ما هنوز نیازموده ایم احتمالش میده ایم، اما این احتمال مردود است به دلیل اینکه اگر باشد چون تماس با بدن ما نداره تأثیر نمیگذاره. صرف وجودش در عالم طبیعت کافی برای تأثیر گذاریش نیست. به عرضم دقت میکنید یا نه؟ علل ماورای طبیعی تماس نزدیک نمیخواد، لذا میگوییم که ارواح در برزخ آزادترن تا در دنیا. الان مثلا روح بنده در بدن خودم در دنیا که هستم فقط تو بدن خودم اثر میگذاره. چرا؟ آدمایی که خیلی تهذیب نفس میکنند و نفسشون قوی میشه اونا در دیگران هم اثر میگذارن، در طبیعت هم اثر میگذارن. اما همین که این روح بنده، همین روح من بعد از مرگ آزاد بشه، کلی فعالیتش زیاد میشه، تأثیرات میگذاره با همین. چون چرا؟ چون این الان با بدن بود بعد آزاد میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ بنابراین عقول، ارواح، موجودات مجرده، اینا تأثیراتشون خیلی زیاده. پس ما الان بحث مادی هست، یک موجود مادی طبیعیه. میگیم او تا ارتباط برقرار نکنه که اثر نمیذاره و چیزی ارتباط برقرار نکرده غیر از همین گیاهی که این خورده، این آزمایش من مال اینه. دقت فرمودید. علاوه اگر هم باشه، حالا من این نکته که آیه امامی فرمود نکته خوبی بود، قابل استفاده بود. نکته دوم این است که فرض کنیم که نه، ما این حرفم نزنیم، بگیم بله یک علته، یک موجود سالیسه که او علته، مثل همین رعد و برق و مثل نور و گرما، ضرری به ضربه‌ای و خدشه‌ای به علم طبیعی نمیزند. اگر اونجور هم باشه ضربه‌ای نمیزنه. اگه گفتید چرا؟ چون عالم طبیعی دنبال چی میگرده؟ ببینید دوستان، میخواد هاباریکالله، میخواد از این پدیده اون پدیده را حدس بزنه، پیش بینی کنه. قبلا بحث کردیم دیگه، علم تجربی تبیین میکنه، پیش بینی میکنه. مهم اینه، خب این تبیین میکنه، پیش بینی هم میکنه. خب حالا پیش بینی دو سه جور میشه. علت را یافته باشد، بگوید این علت است، پس هر جا آمد معلولش میاد، میشه پیش بینی. یا نه، دو تا معلولی هن که اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن، چون علت ثالثه با اینا هست دیگه، اگر نمی بود که نمیشدن با هم. فرق نمی کند احد المعلولین المتلازمین هم برای او راهگشاست که اون معلول دومم چه بیاید. اونی که در پستوی عالم طبیعت که من چیکارش دارم، میخواد باشه یا نباشه، فرض اینه که هست، باشه، عیب نداره. فرضش به من که در این رویه عالم طبیعت دارم فجوهش میکنم، به من ضربه اینه میزنه. من میگم آقا هر وقت که من برق را دیدم، آسمان برق زد، میگم خیلی خوب رعدم هست. این من دیگه این علمم که به هم نمیخوره که. دوتاشون معلول یه علت ثالثن، عیب نداره. مکرر پی معلوم شده است که این دوتا یه علت دارن که سایه اش سر هر دو هست. اون علته، یعنی اون علته مستلزم کل الامر اینه. پس اگه یکی از این دو امر آمد، بلا شک اون دومی هم میاد. اگر این روشنایی لامپ آمد، قطعا میگم گرمی هم دنبالش دارد. اگر هوای روز حاصل شد، میگم گرمی روشنایی هم هستن. من مشکلی پیدا نمیکنم. عالم تجربی حتی اگر اون فرضم بیادا، نکته اول فرمایشات امام نکته قشنگه که اصلا میتونیم ردش کنیم، بگیم نه اون نیست. اگر یه جاهایی نتونستیم ردش کنیم، فرض بگیریم حالا نتونستیم، زورمون نرسید که اون احتمال را بذاریمش کنار، میگیم به ما ضربه ای نمیزنه. اینا شما دیگه خوب میدانید برهان سه تاست: برهان لمنی، برهان انی و شبه اللم. خاطرتون هست که حالا یا ما برهانمون در علم، خوب دقت کنید به عرضم، در علم تجربی برهان اینی را به کار نمیبرن، از معلول نمیخوان دنبال علت بگردن، از علل طبیعیه میخوان معالیل را به دست بیارن. پس روش علم تجربی، اینم نکته جالبی هستا، روش علم تجربی مثل فلسفه است که از لم است، یعنی از علت بخواد دنبال معلول بره، درست؟ حالا اینی که نیست، روش علم تجربی اینی نیست، نمیخواد حالا از معلول علت را پیدا کنه، علت را پیدا کرده، از علت میخواد کشف کند معلول را. خب حالا یا از علت معلول را کشف میکنه، پیش بینی میکنه، یا چه؟ یا شبه لم، بالاخره یا از لمش استفاده میکنه، از شبه لمش، هر دوش برهانه. وقتی که احد المعلولین المتلازمین را در عالم طبیعت کشف کرد که بله این هست، میگه قطعا اون دومی هم باشه هست، یعنی علم تجربی سامانمنده و هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. پس ما این نتیجه این شده ها، این انقلت که هناک شیئون سالس و هو علتون لحاظین شیئین طبیعیین، این احتمال اولا میشود دفعش بکنیم به خاطر اینکه تأثیرگذاری او منوط است به اینکه با این یک رابطه طبیعی برقرار بکنه و نکرده. حالا اگر کسی گفت شاید یه رابطه ای داره رو امواج و فلان و اینا شما نمیبینید، مثلا ها احتمال، این احتمالات دیگه، یه احتمالات واضحه، اگر گفت یک احتمال میدیم یک امواج نامرئی از اون طریق تماس برقرار کرده باشه با بدن، مثل این چیزایی که تلپاتی اینا هست، از دور تأثیر میگذاره، میگیم خیلی خب شما فرض کن چنین چیزی باشه، به ما ضرر نمیزنه، یعنی به علم تجربی بازم ضرر نمیزنه. روی این فکری بفرمایید تا ادامه اش ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.